به خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با بخش شبانه همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 صبح. خدمتتون عرض کنم که رأس ساعت 24 هم میتونید شنونده برنامه زنده چهار باغ باشید. شماره تلفن های رادیو فرهنگ رو یادداشت بفرمایید: 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید اولین برنامه بخش شبانه رادیو فرهنگ رو، برنامه موسیقایی نیستم.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه نیستان. در خدمت شما این امشب هم به اتفاق همکارانم با این برنامه، برنامه تخصصی نیستان، از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم میشه به شما علاقه‌مندان موسیقی. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که خواهید شنید. در اولین بخش برنامه ندا رادمهر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. فرنوش تدیون، کارشناس موسیقی، مستند نیستان در گذر زمان رو تهیه کرده که در این برنامه خواهید شنید. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان
از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر مراتی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای دکتر مراتی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
ارادتمندم خانم رکنی. منم سلام دارم به شنوندگان عزیز برنامه نیستان و خوشحالم در خدمتشون باشم. برنامه امشب در ادامه برنامه‌ای که در مورد موسیقی باروک تحلیلش و بررسی فرم‌ها، بررسی به اصطلاح تحولات اجتماعی که باعث به وجود آمدن موسیقی اون دوره شد، صحبت‌هایی رو داریم ادامه میدیم که امشب قصد دارم به دو تا از این فرم‌های دیگر غیر از اپرا که فرم شاید اصلی دوره باروک هستش که توسط ایتالیایی ها به وجود اومد در فلورانس، دو فرم دیگر رو میخوام معرفی کنم که احتمالا جالب باشه، اوراتوریو و کانتات. امشب در مورد اینها میخوام صحبت بکنم که چه تأثیراتی داشتن، چطور شکل گرفتن و باز تحولات موسیقی باروک رو بتونیم رصد بکنیم.
بله، بسیار عالی. منتظر میمونیم در بخش گفتگوی برنامه صحبت‌های شما رو در این خصوص بشنویم. در اولین بخش برنامه نیستان همراه میشیم با ندا رادمهر و بخش رو که تهیه و اجرا کرده با هم میشنویم. ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان. میخوام براتون آلبوم نوار ساحلی شیبکو رو معرفی بکنم، از موسیقی این منطقه براتون بگم و آیین‌هایی که مرتبط هستن با موسیقی. لطفاً همراه من باشید. منطقه شیبکو در حاشیه شمالی خلیج فارسه، از شرق تا بندر لنگه و بندر خمیر، از غرب تا بندر سیراف و کنگان ادامه داشته. اسم شیبکو تقریبا از اوایل قرن بیستم کاربرد جغرافیایی و سیاسی خودش از دست میده. الانم بین دو تا استان بوشهر و هرمزگان قرار داره. این منطقه با تاریخی پرفراز و نشیب و متأثر از رویدادهای بندر مهم سیراف به عنوان میراثی شفاهی در حال فراموش شدنه. فرهنگ، تمدن کهنش و موسیقی و هنرش در پرده ای از ابهام و ناگفتنی ها مونده. بشنوید از موسیقی این منطقه که خیلی خاصه. اول از همه براتون از موسیقی جشن این منطقه بگم. شامل اون دسته از موسیقی هایی میشه که ویژه مراسم جشن و سرورشونه و برجسته ترین نوع این موسیقی آهنگ هایی هست که توی مراسم عروسیشون خونده میشه. جدا از ترانه هایی که مربوط به خانوم ها میشه و اصولا زنا اونو میخونن، ترانه هایی مثل هنابندون، سرتراشون، دومارویی، حمام روم که یه بخش های از اونو با هم میشنن. برجسته‌ای که توی موسیقی جشن استفاده میکنن میتونم به نیموان اشاره کنم. البته دایره و تنبک و دهل و کسر هم با اون نواخته میشه و یه وقتایی هم دیده شده که توی مراسم عروسی ساز سرنا میزنن.
نیستان.
اما براتون بگم از موسیقی کار. توی منطقه جنوب اکثرا موسیقی کار به دریا و دریا نوردی و نیمه و نیمه خانی برمیگرده. اما توی نوار ساحلی شیبکو موسیقی کار مربوط میشه به کشاورزی و ترانه ها و آواهایی که موقع دوشیدن گاو میخونن و موقع روندن شتر و احشو.
Al موسیقی درمان در نوار ساحلی شیبکو به صورت خاصی اجرا میشه. در مراسم زار همراه با ملودی و حرکات موزون جهت درمان امراض روحی اجرا میشه. توی این منطقه از نیمبان و ساز دمام هم برای اجرای این موسیقی استفاده میشه. یه بخش هایی از موسیقی درمان منطقه شیبکو رو بشنوید.
شما شنونده نیستان هستی.
در حاشیه نوار شیبکو انواع ملودی های نیمبون با یکی از پسوند های مقام دگه پنجه و گرده معرفی میشه. نکته شایان توجه در همه جای این منطقه شروع نوازندگی نیمبان با قطعه حاجیونی هست. ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمر در این بخش از آلبوم نوار ساحلی شیبکو براتون گفتم. این روزها منتشر شده از موسیقی جنوب و نوار ساحلی شیبکو که موسیقی خاصه این منطقه رو بهتون معرفی کردم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمر برای اجرای بخش اول برنامه نیستان و دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شبتون بخیر. با ادامه برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شماییم و در این فرصت دعوت میکنم مستند نیستان در گذر زمان رو بشنوید با تهیه و اجرای فرنوش تدیون کارشناس موسیقی.
آنچه در این سلسله برنامه ها میشنوید بخش هایی از گفتگوی زنده یاد عبدالوهاب شهیدی با وحید رستگاری تهیه کننده برنامه نیستان هست که در سال 1394 ضبط شده.
در هوای بیقرارم روز شنگ.
من فرنوش تدیون نوازنده و کارشناس موسیقی در این بخش از نیستان با مستند عبدالوهاب شهیدی با شما هستم در بخش ششم. عبدالوهاب شهیدی، تولد 1301، وفات 1400، نوازنده عود، خواننده و آهنگساز موسیقی ایرانی، اصفهان. عبدالوهاب شهیدی علاوه بر آواز فعالیت‌های هنری دیگری هم داشته که در جای خود اهمیت بالایی دارند، مثل عودنوازی منحصر به فردش یا اجرای آوازهای محلی. شهیدی قطعات قدیمی معروفی مثل آثار عارف قزوینی رو هم اجرا کرده که از میان اونها میتونم به تصنیف‌های گریه را به مستی بهانه کردم و گریه کن که گر سیل خونگری اشاره کنم. تصنیف زندگی مربوط به آهنگ محلی بر روی شعری از هما میرافشار در دستگاه ماهور و با تنظیم فرامرز پایور از دیگر آثار عبدالوهاب شهیدی هست. در میان این همکاری ها شاید شهیدی با فرامرز پایور ارتباط عمیق‌تری به لحاظ گفتگوی موسیقایی داشتن که از زبان استاد میشنوید.
استاد پایور که اصلا یه چیز عجیب غریب بود که نه نمیشه گفت و این کار رو باید بکنیم چشم بگویدی حالا این نمیشه یا وقت نیست با هم میسته برای ما با هم هیچ اشکالی نداشتیم برای که اون چی که اون میخواست من اجرا میکردم اون کارم که من میخواستم اون انجام میداد ما اصلا گفتگوی نداشتیم با هم من رفاقت مثل دوتا برادر
فعالیت شهیدی با فرامرز پایور مربوط به چه برنامه ها و گروه هایی می شده که استاد شهیدی در گفتگو با وحید رستگاری توضیح دادن؟ با هم بشنویم.
در گروه پایور نبود نزدم من به خودم گروه چیز بود آقای جلیل شهناز و ده پایور و بهاری بود و حسن ناهید این گروه اولش بود دو تا گروه داشت اون که گروهش ما برنامه های بزرگ و تالار رو با اون گروه دومی اجرا میکردیم با اولی هم اجرا میکردیم به هر دوش استفاده میشد گروه نزدم نه فقط یه گروه یه برنامه در برنامه دشتیه اون من خودم زدم تو زدم یه دونش می‌دادم موسیقی
فرنوش تدین با بخش ششم مستند زنده نام استاد عبدالوهاب شهیدی با شما بودم. ممنون از هاتف اسلامی شرار. برای شنیدن ادامه این مستند لطفاً همچنان در شب‌های آینده شنونده این بخش از نیستان از شبکه فرهنگ باشید.
تشکر میکنم از فرنوش تدین برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم تا دقایقی دیگر با ما باشید و بخش گفتگوی برنامه رو بشنوید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس برنامه. آقای دکتر مراتی، در مقدمه برنامه اشاره کردید که راجع به دو فرم دیگر موسیقی در دوره باروک میخواید صحبت بکنید. در یکی از برنامه‌های گذشته راجع به اپرا به طور مفصل صحبت کردید و نکات خیلی خوبی رو اشاره فرمودید راجع به اپرا. الان راجع به دو فرم دیگه قرار صحبت بکنید. در خدمت شما این، من تلفظش رو اگر بفرمایید،
اوراتوریو. آره، اوراتوریو و کانتات.
بله، در خدمت شما.
ببین، بس به اینجا کشید که موسیقی آوازی و آوازخوان‌ها خیلی مشهور شدن به دلیل که در اپرا این اتفاق افتاد. یعنی اینا باید تک خوانی میکردن و خب هر کسی صداش زیباتر بود، رساتر بود و تکنیکالتر بود، میتونست اون قالب‌های رسیتاتیو، یک نوع آوازی بودش که بین آوازخونی و حرف زدن کار خیلی مشکلی بود، بشه یه اجرای خوب کرد. حالا گام رو نگه داشت، فواصل رو حفظ کرد، چون باروک دوره هستش که گام ماژور و مینور تثبیت شده. یعنی تا قبل از این به این شکل ماژور و مینور وجود نداشت، میزانبندی شکل گرفته بود. این دوتا حالا نوع آواز موسیقی رو که معرفی کردم، دو نوع موسیقی آوازی مذهبی هن، ولی در آثار باروک خیلی اهمیت دارن. هر دو سبک اوراتوریو و کانتات، اینا سبکای جدیدی بودن که آوازخوانیش به صورت سولو بود و بله، میتونیم بگیم که به جد تأثیر گرفته بودن از اپرا. یعنی اپرا با اینکه حالا در شاخهای مختلفی از دربار شروع شده بود و به اصطلاح کلیسا هم سفارش میداد، وارد اپرای عام پسند در بین مردم هم شده بودیم، کومیک شده بود و عموما اون چیزی که به متن و کلام در دوره یونان باز میگشت، ایده هاش رو همچنان به نظر من از یونان میگره. اولین نمونه همین اوراتوریو یه قالبی بود که اول تو روم به وجود اومد که به اصطلاح یه حالتی داشت که به فارسی میگن بازنمایی جسم و جان، در واقع رپرزنتاسیون دی انیما دی کورپو، یه چنین تلفظی داره به ایتالیایی. یه نمایشنامه اخلاقی هستش که همونجوری که گفتم بازنمایی جسم و جان. این نمایشنامه اخلاقی به همراه موسیقی و یه نوع اپرای مذهبی محسوب می شد که آوازخوانا با نوازندهای سولو حضور داشتن. از به اصطلاح 1600 به این ور شروع شده بود به اصطلاح این نوع فرم، ولی میتونیم بگیم از اول سده 17 این فرم آوازی تثبیت شده بود در کلیساها، به خصوص حالا مثلا برای مراسم عید پاک یا هر مراسمی که در کلیسا انجام میشد.
این صحبت شما راجع به اوبراتوریو هست؟
بله. این تأثیر اوبراتوریو یه تأثیر عاطفی خاصی میداد به دلیلی که شاید یه مقدار غمگین تر بود، یه مقدار به اصطلاح با توجه به اون نمایشنامه اخلاقی که قرار بود یه چیزی رو نشون بده که هم تهذیب درست کنه هم به اصطلاح تأثیر عاطفی بذاره، این در کلیسای سانتا ماریا د ولیچای روم اجرا میشد و این کلیسا مقر میتونیم بگیم اصلی انجمنی بود که کشیش ها درش جمع میشدن و این جمع این کلیسا به واسطه اون قدیس میگن فلیپ نری اسمش بوده، البته قبل میدونی که این ماجرای قدیس ها به این شکله که کشیش هایی هن که اسقف هایی هن که میمیرن و بعد از مرگشون معجزاتی رو مثلا دارن برای اونه که پیروشن، بعد اینا بعد از چند دوره که از این اتفاق میگذره تبدیل به سن میشن، این سن سن ماری نمیدونم اسامی اینجوری به قدیسایی میگن که اصطلاحاً معجزاتی برای پیروهاشون در خواب در چیز مختلف دارن و اینا باید توسط کلیسا در اون دوره به اثبات میرسید. این به اصطلاح پایه‌گذاری این انجمن کشیشا در این مکان از این قدیس فلیپ نری سعی میکرد که به اصطلاح قالبی عبادی رو که فقط یه به وجود بیاره به آهنگسازاش سفارش بده، اینا فقط شامل دعای معمولی و موعظه نباشه، یه اجراهای موسیقی باشه که مضمون مذهبی داره، به نوعی یه مقداری روونتر باشه. این نوع مراسم عبادی اوراتوری نام گرفت و جالبه که این اسم اوراتوری رو اینا از موسیقی برداشتن و بعد در خود کلیسا به عنوان یه فرمی تثبیت شد، یعنی از موسیقی از بیرون شکل گرفت و بعدش در نمازخانه کلیسا اصلا مشهور شد به این فرم به اسم اوراتوریو.
سبک اجرا و خوانندگی در این فرم به اپرا نزدیکه؟
اصلا از اپرا شکل گرفته بود ولی خب قالب مذهبی داشت،
یعنی در واقع در مضمون متفاوته با اپرا؟
نه 100%، به خاطر اینکه میتونیم بگیم از اپرا تأثیر گرفته بود ولی هدفش مهمتر بود، به خاطر که اینجا در اوراتوریو یه راوی هم اومده بود، بله. یه راوی که داستانو میگفت به صورت بدون موسیقی،
بله.
یعنی بدون حالت موزیکال و بعد خواننده ها شروع میکردن، سعی میکردن در این اوراتوریو تأثیر احساسی عاطفی خیلی زیادی بیارن به وجود بیارن و هدفشون این بوده که ایمان این شرکت کننده ها رو قوی ترش بکنن و متنا دیگه حالا رومی و اینا نبود، متنا رو کاملا از کتاب مقدس و الزامنم به زبان لاتین بود که حالا چون تو ایتالیا زبان لاتین معمولا بوده برای درک بیشترش از به اصطلاح زبان لاتین استفاده می شد. یعنی کلیسا بعد از اون حمله پروتستانیس رفورماسیون آقای لوتر، مارتین لوتر، که به صورت به اصطلاح نقد کرد کلیسا رو، دیگه از این بعد سعی میکرد با موسیقی بیشتر عجین بشه، چون از اون طرف هم مارتین لوتر هم چیز میکرد، یعنی با موسیقی خیلی عجین بود و پروتستانیسم خیلی داشت در مقابل کاتولیزم قد علم میکرد.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. موسیقی بشنویم آقای دکتر.
بله.